بسم الله الرحمن الرحیم یا من اسمه تبا و ذکر او شده حیزان صلوات عنایت بکنم جلسه گذشته راجع به قضای انسان از نظر علم روز برای شما صحبتی کردیم. این جلسه راجع به قضای انسان در قرآن، آیاتی که در قرآن هست استخراج کردم، یه چند تا آیه رو میگم خدمت شما و بررسی میکنیم ببینیم که خداوند در مورد قضای انسان چه آیاتی رو بیان کرده و این آیات چقدر میتونه در زندگی ما تأثیر گذار باشه. قضاهای حلال و حرام رو میگم خدمت شما، به یک سری قضاهایی رو ما استفاده میکنیم که و اصلا بهش توجه نداریم. حالا میگم ببینید که بیشترین قضایی که ما میخوریم قضاهای حرامه و خودمون هم حواسمون نیست. چند تا آیه رو من میگم خدمت شما. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، سوره مبارکه زاریات آیه 58 است که بهترین روزی دهنده خداوند متعال هست. و اگر ما دنبال رزق روزی میریم هدفمون باید خدا باشه تا خداوند بهترین روزی رو نصیب ما بکنه انشاءالله. و حدود 160 آیه در مورد قضای انسان در قرآن هست. من شاید 7-8 موردشو بیشتر نگم خدمتون، بقیه رو خودتون استخراج بکنید و فقط این مطالبی که میگم عزیزان خوب توجه بکنید. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. بیشترین غذای انسان رو خداوند گیاهان قرار داده. ممکنه بعضی از عزیزان بفهمن خب گوشتم هست در قرآن، درست هست، ولی غذای اصلی انسان و 100% انسان گیاه هست و دلایل علمی داره که اینا انشالله من میگم امروز خدمت شما. از خداوند در این آیه که سوره بقره آیه 22 هست میفرماد که ما زمین رو گسترده کردیم، از آسمان آبی فرستادیم تا نباتی که از زمین خارج میشه این نبات رزق و روزی شما هستش. به چند دلیل غذاهای گیاهی حسنی داره که غذاهای حیوانی ندارن، که این رو در همین جوری که امروز صحبت میکنم خدمت شما عرض میکنم. ببینید که خداوند در قرآن غذای اصلی انسان رو گیاه می‌فرماد، چقدر دلایل علمی و عجایبی در این آیات نهفته است که ما متأسفانه بهش توجه نکردیم. یکی از محسنات غذاهای گیاهی اینه که اکثر پیامبران الهی این نوع غذاها رو از خدا درخواست کردن. هیچ کدوم از پیامبران گوشت و مرغ و نمیدونم کباب از خداوند درخواست نکردن. یکی از رموزات این آیات اینه که غذاهای گیاهی اکثرا برای استفاده عفونت ها مناسب نیست، یعنی کسانی که اگر غذاهای گیاهی مصرف بکنن هیچ موقع دچار عفونت نمیشن. معمولا اکثر خانم ها این مسئله رو دارن، دلیلش همینه، یا قند شکر چای زیاد مصرف میکنن یا فرآورده حیوانی سرخ کرده، این عامل اصلی عفونت در خانم ها هستن. پس اگر ما آمدیم غذاهای گیاهی رو مصرف کردیم، یک عامل مهمی است در پیشگیری خیلی از عفونت ها. چرا؟ دلیل علمیش اینه که در آزمایشگاه برای کشت میکروب هیچ موقع از سیر و پیاز استفاده نمی کنن، یا شکلات یا آب گوشت یا خون یا آگار یا بلادونا هست. پس دقت میکنید که تمام اینها بلاد آگار رو میخوام. پس میبینیم که در آزمایشگاه برای کشت میکروب هیچ موقع از این گیاهانی که خداوند بیان کرده استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه میکروب ها اینا رو دوست ندارن، نمیخورن. همونجور که عرض کردم یک کشمشه که کرم میخوره، این کشمش رو اگر این کرم آفتابی رو برداریم تیزابی بذاریم این کرم غذا رو نمیخوره، ولی ما انسان ها میه چیکار میکنیم؟ غذا رو مسموم میکنیم و میخوریم. چقدر فرمودید؟ پس یکی از رموزات غذاهای گیاهی در قرآن اینه که قابل استفاده برای عفونت هایی که در بدن ما هست نیست. ولی اگر کسی مریض بشه متأسفانه ما میگیم چیکار میکنیم؟ چلو کباب بهش میدیم، میگیم غذای قوی بخوره خوب بشه، در حالی که با دادن این غذا به بیمار بیمار بیشتر تب میکنه، حالش بد میشه و نهایت حالش وخیمتر میشه. ولی اگر ما فرآورده حیوانی رو ندادیم و از گیاهان استفاده کردیم برای بیمار، خیلی زود تلقیت میشه و شفا پیدا میکنه. یکی از پیامبران بزرگ الهی حضرت ابراهیم هستش که و از قال ابراهیم مرد الهازا بلدن آمنن ورز و اهله و من الثمرات، بقره آیه 126. خداوند در اینجا برای حضرت ابراهیم ثمرات رو انتخاب کرده، در حالی که حضرت ابراهیم می‌فرماید خدایا جای من رو امن قرار بده. جای امن کجاست؟ مکه امروزی. پس می‌بینید که واقعا منطقه امن نیست و خدایا روزی اهل خانواده من رو از میوه‌جات قرار بده، ثمرات قرار بده. چقدر فرمودید؟ پس ببینید که چه حکمتی هست که پیامبر اولوالعزم الهی از خداوند این نوع غذا رو طلب میکنه، برای اینکه این نوع غذاها جزء غذاهای پاک و طیب هستش و غذاهای پاک و طیب بینش رو به انسان میده. پیامبر باید بینش داشته باشه برای اینکه یک جامعه رو باید هدایت بکنه. پس ببینید که هیچ پیامبری از خداوند گوشت و کباب و نمیدونم ماست و اینجور چیزا نمیخواد یا چای نخورده هیچ پیامبری. حالا ممکنه ایزان بگن که اون موقع چای نبوده. چرا نبوده؟ 5000 ساله که چای کشف شده. اسلام ما چند ساله؟ 1400 خورده ایستانه. پس ببینید که چایی بوده و اینا. باید جالب اینجا که ما در کتاب حدیث رفتیم حتی یک مورد راجع به چایی ما حدیث پیدا نکرده، حتی یک مورد که از پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم یک حدیثی در مورد چایی داشته باشیم که به این چایی رو ما استفاده کنیم، در حالی که قبلا هم عرض کردم نوشیدن چایی باعث میشه که جیب یهود پر بشه. حالا شما دوست دارید به یهود کمک بکنید؟ بسم الله. آیه 57 سوره بقره میفرماید کلوا من الطیبات ما رزقناکم. ایزن این کلماتی که در قرآن هست هر کدوم یک دلایل و حکمت خاصی داره که خداوند میفرماید میل کنید بخورید از طیبات که روزی شما کردیم. ما این طیبات رو میایم دگرگونش میکنیم و میخوریم و میگیم که خب طیباته. از همین مرغایی که معمولا تخم مرغی که اکثریت مردم استفاده میکنن، عزیزان اینا جز طیبات نیستن. اینا اگر طیب بودن این بیماری های سرب العلاج سرطان خون و سرطان مغز و استخوان رو ایجاد نمیکردن. خب بچه 11 ساله اومده پیش من سرطان مغز و استخوان داره، ALL داره. دلیلشه که جویا شدیم این بچه تخم مرغ زیاد میخورد. یکی از همکارای خودم استاد خلبان بوده، ایشون همین بیماری رو داشتن. وقتی که جویا شدیم رفتیم منزلشون، دیدیم این وقتی که مرغ می‌خورده استخون مرغ رو می‌جمیده. چرا؟ برای اینکه برای مرغ که بیمار نشه و از بین نره میان آنتی بیوتیکی به نام کلورامفنیکول استفاده می‌کنن. عوارض این دارو سرطان مغز استخونه. این کجا جمع میشه؟ در استخوان مرغ جمع میشه. خب این آقا هم که استخوان مرغ رو می‌جمیده. که این برنامه‌های کلاس آشپزی که در تلویزیون می‌ذارن به نام سفره سفید که اسمش ما گذاشتیم سفره سیاه، از متخصصین تغذیه هم دعوت میکنن و میان این غذاهای اشتباهی که یاد مردم میدن اینا میان متاسفانه تایید میکنن. شما دیدید که گالینا بلانکا اساره مرغ، هنوز من خودم نمیدونم یعنی چی اساره مرغ، بیان مثلا 35 تومن 40 تومن بدن. چقدر مرغ باید شما بجوشونی تبدیل به اساره بشه و بدی 40 تومن؟ مرغ کیلو 1000 من نمیدونم قیمت مرغ 700 تومن 800 تومن، بیاری بجوشنی بدی 40 تومن. و یا میگن آب مرغ، استخونای مرغ رو میجوشنن که مملو از این داروی کلورامفنیکوله و سوپ درست میکنید به بچه بیگناه میدید، بچه حالش بد میشه. خب این کارو چرا انجام میدید؟ بیایید غذاهای گیاهی به بچه بدید. حالا هر چند غذاهای گیاهی ما دستخوش تغییرات شده، ولی باز ضررش کمتر از این غذاهایی که تبلیغ میشه. پس اینجا ببینیم که ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند غذاهای گیاهی رو درخواست میکنه. الله الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پس فعلا ممکنه بعضی بگن به گوشتن میگن ثمرات، نه خیر. اینجا آیاتی که من عرض کردم، خداوند زمین رو گسترد و از آسمان آبی فرستاد و ثمراتی از زمین بیرون اومدن. پس این ثمراتی از زمین بیرون اومدن گیاهان هستن. جالبه که پروتئین های گیاهی عرض کردم قابل استفاده برای میکروب ها، ویروس ها و باکتری ها نیست. کسانی که غذای گیاهی بخورن خودشون رو بیمه میکنن تا آخر عمرشون، حتی یک بارم به پزشک مراجعه نمیکنن. من نظرم اینه که انسانی که مسلمون شد باید مریض نشه. تو کشور مسلمون این همه دارو، دکتر، بیمارستان، جراحی نباید بشه. جالب اینه که یکی از دوستان پزشکمون دیروز یک لیستی تهیه کرده بود فقط از سرطان روده بزرگ. انسان وحشت میکرد، فقط مال یه بیمارستان بود، شاید بیش از 300 تا 400 تا اسامی بود در یک شهری مثل اصفهان که یک بیمارستان باید این همه صدها بیمار سرطان روده بزرگ باید داشته باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ در حالی که ما اگر برگردیم به 40 سال قبل، 30 سال قبل، این همه سرطان ما در کشور نداشتیم، برای اینکه این همه غذای وارداتی ما در کشور نداشتیم، این همه غذای تقلبی در کشور نداشتیم. جالب اینجاست که ما باید بهترین غذاهامون که یکی خاویار هست، نمیدونم عزیزانی که اینجا تشریف دارن خاویار خوردن تو عمرشون یا نه، مصرف کردی تالا یا نه؟ گیر نمیاد. حالا اگر بخواید برید یه 50 گرم خاویار بخرید، میدونید قیمتش چقدره؟ 45 تا 50 هزار تومانه، که در واقع دوتا قاشق هم نیست، هر قاشقش میشه 30 گرم، 60 گرمش میشه بالای 70 هزار تومان. که اون اوایل ارزون بود، ما یه 120 گرم 150 گرم چه می‌خریدیم؟ 120 تومان یه قاشقش که من می‌خوردم صبح، تا فردا صبح دیگه غذا نیاز نبود کسی بخوره. پس با یک قاشق یک جوان مثلا 30 ساله 35 ساله میتونه راحت زندگی بکنه، فعالیت بکنه، کار بکنه با 30 گرم غذا. با بقیه غذاها اضافه بکنید میشه 100 150 گرم غذا. خب شما غذاهایی که میخورید چیه؟ یا سیب زمینیه، یا ماکارونیه، یا لازانیا، یا سوسیس کالباسه. بهترین غذاتون مرغ و جوجه کبابه دیگه، به لعنت خدا نمیارزه. چرا؟ مملو از بیماری همینه. آیه بعد سوره مبارک مائده 88، کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. خداوند فرمایید که از روزی پاکی که نصیب شما کردم استفاده بکنید، اولا حلال باید باشه، بعدش هم طیب باشه. عزیزا ما سه تا کلمه در قرآن داریم، یکی حرامه، یکی حلاله و یکی طیبه. ما به حلال و حرام توجه میکنیم، ولی تنها چیزی که توجه نشده تا حالا همین غذای طیب هست. از هر کسی هم که بپرسید اکثرا میگن غذای حلال، همون حلال غذای طیبه. نه، غذای حلال با طیب 180 درجه فرق میکنه. این غذای طیب رو اگر شما خوردید بینش پیدا میکنید، خودشناس میشید، خداشناس میشید، قرآن رو متوجه میشید. ولی اگر نخوردید نه. و خداوند میفرماد که اینجا اگر غذای حلال و طیب خوردید میتونید تقوا داشته باشید، و اگر ایمان به خدا دارید این نوع غذا رو استفاده بکنید. پس عیزن اگر ما به خدا ایمان داریم در غذامون باید خیلی توجه بکنیم. اینم من توضیح بدم عیزن، این که زندگی ما همش غذا نیست درسته، ولی این که اگر غذا نباشه زندگی ما نخواهیم داشت. من عرض کردم 49 روز بیشتر تا نهایت 50 روز بیشتر کسی نمیتونه زنده بمونه بدون غذا. پس غذا اصل و پایه زندگی هر موجودی هست، نه انسان، هر موجودی. هر موجودی رو غذا رو ازش بگیریم، در واقع نحوه درمان ما هم همینه. از عفونت‌ها و میکروب‌هایی که در بدن ما هست ما غذا رو ازش میگیریم و اینا از بین میرن، بیمار خوب میشه، ولی کار خاصی من نمی‌کنم. پس ببینید که اگر ما به هر موجودی غذا ندادیم از بین میره. انسان هم همونجور اگر غذاش رو قطع بکنیم نهایت از بین خواهد رفت. آیه بعد سوره مبارک انفال آیه 26، و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. ما روزی کردیم از پاکیزه ها و طیبات برای شما، شاید شما از خدا تشکر کنید. چرا خداوند در آیات مبارک همش لعلکم میفرماید؟ میدونه که انسان ناسپاسه، انسان بخیله، انسان بدون تقواست. به خاطر این میفرماید که شاید شما تشکر کنید. این همه نعمات رو ما به شما ارزانی داشتیم و شما آدمی نیستید که تشکر بکنید. پس عزیزان ما در این آیات باید خیلی دقت بکنیم. اگر دقت کردیم، البته اگر غذای پاک خوردیم هدفمون خدا بود، میبینیم که قرآن برای ما باز میشه، بینش پیدا میکنیم و به مراحلی میرسیم که از اون مراحل آرامش نصیب ما میشه و آسایش پیدا میکنیم. سوره مبارکه بقره آیه 60، کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. خداوند فرماید بخورید و بیاشامید از روزی خداوند، ولی در زمین تعدی نکنید، دچار فساد نشید. پس کسانی که روی زمین فساد میکنن دو تا گناه مرتکب میشن، یکی این که روزی خدا رو میخورن و خرابش میکنن، و یکی هم دچار فساد میشن روی زمین. پس خداوند فرماد که از روزی من استفاده کنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید و در نهایت جزء مفسدین نباشید. کسانی که مفسد هستن در قرآن در واقع نباید رسم بشن، اینا باید از بین برن. سوره مبارکه بقره آیه 60. اینجا ببینیم یکی از پیامبران اولوالعزم دیگه، حضرت عیسی علیه السلام، ببینیم از خداوند چه قضایی رو درخواست میکنه. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که عیسی ابن مریم، خدایا بر ما از آسمان غذای نازل کن که استفاده بکنیم. یکی از دلایل ارتقاء پیامبران اولوالعزم الهی به درجات بالا اینه که مائده آسمانی استفاده کردن. مائده آسمانی در واقع غذاهای فوق‌العاده طیب و پاکی هستن که با استفاده این غذاها ببینیم که اینا به درجات بالایی میرسن. نمونه شرح کردم قبلا، پیامبر صلوات الله علیهم 3 تا دختر داشتن، یکیشون حضرت فاطمه شد، دوتاشون نشدن، در حالی که پدر یکی مادر یکی. چرا یکی از دخترها حضرت فاطمه شد اون دوتا نشدن؟ برای اینکه اصل و اساس بنیان حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیهم از نیوه بهشتی بوده به نام طوبی. این رمزش در همینه، و الا اگر این نبود حضرت فاطمه زهرا هم مثل بقیه دختران حضرت پیامبر میشد، در حالی که این دارای عصمته ولی اونا به این شکل نبودن. اون دوتا هم زن عثمان بودن، یکی پس از دیگری زن عثمان شدن، و همین خاطر به عثمان میگن زن نورین. پس به این دریزن فضا چقدر در اصل و اساس انسان اثر میذاره. خب خانمایی که قبل از بارداری و میخواستن باردار بشن، ما میگیم 3-4 ماه قبل از بارداری بیایید. در این موقع ما میگیم فضا اینا رو اصلاح میکنیم، اینا خیلی راحت باردار میشن، دچار ویار نمیشن و جنین به راحتی رشد میکنه، خودشون دچار ناراحتی نمیشن و به راحتی هم زایمان میکنن. و جالب اینجاست که بچه اینها فوق العاده باهوش میشه. بچه 3 ماهه رو من آزمایش کردم، 3 ماهه که بوده این جهت صدا رو تشخیص میده. اینقدر در هوش و ذکاوت بچه غذاهای خوب اثر میذاره. جالب اینجاست که این خانم رو اصلا فراورده حیوانی نمیخوردن و گفتیم آزمایشی داد، دیدیم که تمام فاکتورهای خونیش هم هیچ مسئله ای نداره. هموگلوبینش اندازه است، هماتوکریتش اندازه است، کلسیومش، پتاسیومش، هیچ مسئله ای نداره واقعا. با کسی که هر روز گوشت میخوره و این خانمی که اصلا گوشت نمیخوره هیچ فرقی نداره، و در واقع از نظر آزمایش خونی هم کیفیتش بهتر از بقیه هستش. پس عزیزان ببینید که غذا چی میخورید. اکثر خانم ها اینو یاد گرفتن، ما میخوایم کندور بخوریم بچه‌مون باهوش بشه. نه، به صرف خوردن کندور کسی بچه‌اش باهوش نمیشه. اگر همه این فاکتورها رو جمع کردید و یک جا استفاده کردید، بچه باهوش میشه. شما میرید تخم مرغ میخوری، هر شب میخوای یه خود کندور بخوری. خب کندور مگه چی داره که میخواد بچه باهوش بشه؟ ولی اگر یک خانم بارداری هر روز 2-3 تا قاشق عسل به صورت شربت عسل و لیمو ترشی یخ استفاده بکنه، اولا مغز خودش غنی میشه و در نهایت مغز بچه بهتر ساخته میشه، بچه بهتر تغذیه میکنه. به یکی از عجایب خلقت در قرآن اینه که وقتی که خانمی باردار میشه، بچه هر شخصی در واقع، چه این خانم ارزش غذایی تو بدنش باشه، سلولاش داشته باشه یا نداشته باشه، این جنین اگر این مادر غذا هم نخوره، تمام مایحتاج مورد نیاز بدن جنین از بدن مادر تامین میشه. اکثر مادرها هستن که بعد از زایمان دچار بیماری ام اس میشن. چرا؟ برای اینکه یهو ذخیره بدنشون تخلیه میشه. خب بعضی یه ویرای ناجور دارن، مثلا نمیدونم حالا اینجا انشالله که نیستن، یه زغال میخورن یا خاک میخورن، خود میخوان بعضی پشکل گوسفند میخورن، ویار دارن، ویار به این چیزا دارن. یا بعضی یخ میخورن، بعضی خاک میخورن، موف میخورن. نه، با اینها جنین باهوش نمیشه. شما اگر غذای خوب استفاده کردید، هم خودتون دچار کمبود و سوء تغذیه نمیشید و همچنین جنین دچار سوء تغذیه نمیشه. پس کسانی که میخوان باردار بشن، بیان غذاهایی که در قرآن وجود داره استفاده بکنن، نه دچار ویار میشن و نه دچار کمبود تغذیه میشن که بچه دچار نقص بشن. یا بعضی از خانوما، این دو مورد من بگم خیلی مهمه، بعضی از خانوما عجیب ویار دارن به خوردن شیرینی. خانمایی که این نوع غذا رو استفاده میکنن، اکثرا بچه هاشون دچار یرقان میشه، کبدشون خراب میشه، بعد از اینکه به دنیا میاد دچار نارسایی پوستی میشه. و بعضی از خانما عادت دارن ترشی زیاد بخورن، لواشک، قارات، تمر هندی. خب این بچه‌ای که به دنیا میان استخون بندیشون ول میشه، راه میرن آب دهنشون میریزه، رشد استخوانشون کم میشه، دچار نارسایی کبدی میشن. پس سعی بکنن عزیزم وقتی که میخوان باردار بشن، در واقع دو نفر دارن تغذیه میشن، سعی کنن بهترین و ساده ترین غذا رو استفاده بکنن. راجب پیامبر خودمون صلوات الله علیهم، سوره مبارک مؤمنون آیه 51 میفرماد که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعلمون علیم. خداوند میفرماد که ای پیامبر، شما از غذاهای پاک استفاده بکنید تا بتونید عمل صالحی انجام بدید. هر کاری که شما انجام بدید، خداوند آگاه و عالم به اعمال شما. ببینید که ما از پیامبر در عالم خلقت بالاتر نداریم. خداوند پیامبرش توصیه میکنه که ای پیامبر، غذای پاک بخور تا بتونی عمل درستی انجام بدی. اصلا میدونید که یکی از محسنات و ویژگی های پیامبر چی بوده؟ عزیزان میتونن بگن چرا پیامبر به این درجه عظما رسید، در رفت معراج و بهشت و جهنم و اون جهان رو دید و برگشت، در حدودا نزدیک شد تا قاب قوسین به عرش خداوند؟ یکی از دلایل مهم پیامبر که به این مراحل رسید چی بود؟ عزیزان میتونن بگن؟ کسی بلده؟ بلد نیستی؟ خب شما در روز چند بار این مسئله رو تکرار میکنید، چرا توجه نمیکنید؟ احسن، بندگیشون. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلا دلیل این که پیامبر به این عظمت رسید و حبیب خدا شد، حسن پیامبر به این بود که بنده خوبی بود، بنده خوبی بود که رسول شد. ما میگیم عبده و رسوله. پس وقتی که بنده شدی به مراتب بالا میرسی، اگر نشدی به هیچ جا نمیرسی. متأسفانه ما بنده همه چیز هستیم به جز بنده خدا. یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، سوره مبارک بقره آیه 172. ای کسانی که ایمان آوردید، بخورید از طیباتی که خداوند روزی شما کرده. ببینید اکثرا آیاتی که هست طیبات، طیبات، طیبات. چرا؟ اگر طیبات رو استفاده کردیم، اون چشم بصیرت باز میشه، اگه استفاده نکردیم باز نمیشه. خب بعد یکی از ایجازهای قرآن اینه که عرض کردم قبلا، چهار تا فلینظر ما در قرآن داریم و دو تاش راجع به غذای انسانه، یکی راجع به اعمال انسان و یکی راجع به خلقت انسان هست. اینجا یکی از اون فلینظرها رو من میگم خدمت شما و دلایل این آیات رو من میگم. ببینید که خداوند چقدر جالب بیان کرده و این رو یه خورده مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که چجوری با قرآن میشه خیلی از بیماری های صعب العلاج رو درمان کرد. سوره مبارکه عبد آیه 24 تا 32، فلینظر الانسان الی طعامه. ای انسان به غذا بنگر، دقت کن، تفکر کن، تحقیق کن، ببین که چه چیزی رو خداوند برای شما رزق روزی کرده، چه غذایی برای شما قرار داده. میام اینا رو دونه دونه بررسی میکنیم. انا سببنا الماء سبا، همانا از آسمان باران فرو فرستادیم، ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین رو شکافت. عزیزان در آب باران یک حکمتی است که آبهای دیگه ندارن. دلیلش هم اینه که عزتی که در فضا هست، وقتی که به صورت باران آب وارد زمین میشه، در واقع این آب با عزوت هوا ترکیب میشه به صورت انیدرید و وارد زمین که میشه با نیترات ترکیب میشه و اسید نیتریک تولید میکنه. این اسید نیتریک یکی از علتهایی که میگین باران آب باران پاک کننده هست و ضد عفونی کننده هست همینه که فرمولش عرض کردم خدمت شما. پس عزوت هوا با آب ترکیب میشه، بعد با نیترات ترکیب میشه در زمین و میکروب خوش هم هست. خداوند فرماد که این آب رو ما برای شما فرو فرستادیم و زمین رو شکافتیم، فانبتنا فیها حبا. در غذای انسان از نظر علم روز که بررسی کردیم، حالا اینم همه اون جلسه رو اینجا تو این آیات گفته خداوند، فانبتنا فیها حبا، ما دانه ها رو برای شما رویاندیم، مثل نخود عدس، ماش، گندم، جو، که قبلا هم عرض کردم که گندم دارای ویتامین ای هست. ویتامین ای کاری که انجام میده قدرت جنسی در آقایون و خانم ها رو فعال میکنه، فعال که کرد نسل انسان منتشر پیدا میکنه. پس اولین چیزی که خداوند در قرآن بیان کرده راجع به غذای انسان، چون فلینظر رو برده غذای اصل انسان اینه، اول پروتئین های گیاهی، نخود، لوبیا، ماش، عدس، این همه دارای پروتئین هستن دیگه. پس خداوند اول پروتئین ها رو بیان میفرماد برای ما. حالا چرا؟ در جلسه قبل عرض کردم که بیشترین پروتئینی که ما نیاز داریم، که در واقع گفتیم دو نوع پروتئین داریم، پروتئین های کروی و پروتئین های رشته‌ای، جلسه قبل صحبت کردیم، در هورمون ها، در بافت ها استفاده میشه. و جالب اینجاست که این پروتئین ها به درد عفونت ها، ویروس ها، میکروب ها نمیخوره. دومین مواد غذایی که خداوند برای ما تهیه کرده بعد از پروتئین ها، قند هاست، عنبن و قزبا، انگور و خرما، که گفتیم در این دو حکمتی است که دارای قندی است در انگور به نام دکستروز که مصرف اسپرم میشه و اسپرم سریع فعال میشه و رشد میکنه، و قند خرما هست، علاوه بر اون قند خرما دارای ویتامین دی فراوانی هست که در واقع استخوان‌بندی انسان رو می‌سازه. کسان خانمایی که نمیتونن نور آفتاب بگیرن، حداقل هر شب چند تا دونه خرما رو استفاده بکنن. میگیم معمولا یک کشک و دو تا گردو، سه تا خرما استفاده بکنن. اونایی که چربی خون دارن بیان چیکار بکنن؟ این کشک و گردو خرما رو استفاده کنن. اونایی که ندارن 10 تا 15 تا مغز بادام بخوام، 5 تا خرما استفاده کنن. هیچ موقع دچار استخوان درد، کمر درد، زانو درد و پوکی استخوان نمیشن. از حکمت قرآن همینه. پس دومین مواد غذایی که خداوند در اینجا برای ما عنایت کرده، قندها هست که گفتیم میسوزه و انرژی ایجاد میکنه. این قندهایی که در انگور هست و یا در عسل هست، برای جذبش نیاز به انسولین بدن ما نداره واقعا. نه اینکه ما انگور بخوریم، سرخ کردن بخوریم، نونم بخوریم، هر چی دلمون خواست بخوریم، نه، دیابت داشته باشیم قندمون میره بالا. ببینیم مرحله سوم و یا مواد سومی که خداوند برای ما تولید کرده چیه؟ و زیتونن و نخلا. چربی که خداوند برای ما قرار داده زیتون هست. یک حکمتی در زیتون هستش که اگر کسی مرتب استفاده بکنه، اولا هیچ موقع دچار ناراحتی گوارشی نمیشه و هیچ موقع تا آخر عمرش دچار سکته مغزی و قلبی نمیشه، به خاطر موادی که در روغن زیتون است، از جمله اسید لینولئیک. خب اینم سومی. پس اولی شد پروتئین ها، دوم قند ها، سوم چربی ها، و حدائق قلبا و واکعتن و ابا. حدائق قلبا در واقع این باغ های میوه و سبزی هستش که اینها رو ما میگیم ویتامین ها. بگیم فرسون سیپین ویتامینه داره، موزین ویتامینه داره، انگورین ویتامینه داره و آلوچه این ویتامین، یا همجور چیزایی دیگه. پس می‌بینیم که در مرحله چهارم خداوند میوه‌جات و ویتامین ها رو برای رزق روزی ما قرار داده و در آخر متاعا لکم و لانعامکم. پس این غذاهایی که خداوند می‌فرماد هم غذای شماست، هم حیواناتی که با شما زندگی میکنن غذای اینهاست، مثل گاوی، گوسفندی و امثالون که با انسان زندگی میکنه، در واقع غذای اونها مثل غذای انسان باید باشه. خب اینجا چرا خداوند فلینظر آورده؟ به چند دلیل، به 5 دلیل، به 5 تا دلیلی که من میگم خدمت شما. که این قضایی که خداوند در این سوره بیان کرده، کسانی که میخواد هر نوع بیماری داره و با این سوره خودش رو درمان بکنه، دلیل علمیش اینه. یک، در آزمایشگاه ببینیم از چه چیزی برای رشد میکروب و کش دادن میکروب استفاده میکنه. اول آب گوشته که در این آیات نیست، در این آیات از گوشت استفاده نشده. پس اگر شما دچار عفونت شدید، رفتید پزشک و شما رو فرستاد آزمایشگاه، یک نمونه از اون عفونت برمیدارن، چند تا ظرف قرار میدن، هر ظرفی رو جداگونه کشت میدن. کشت که کردن، این میکروب که کشت پیدا کرد، میان انواع آنتیبیوتیک ها رو روی اینا آزمایش میکنن، ببینن به کدوم آنتیبیوتیک حساسه، اونو مشخص میکنن و این برگر میدن به پزشک. پزشک بر مبنای اون میاد آنتیبیوتیکی که واقعا قضیه هست و این عفونت از بین میبره به شما تجویز میکنه. خب اینو با چی کشتش دادن؟ با آب گوشت. خب آیا در این آیه از گوشت صحبتی شده؟ نشده. این یک دلیل. دومین چیزی که آزمایشگاه میان میکروب و باکتری رو کشت میدن، خون هستش. خب در این آیه باز از خونی هم صحبت نشده. این دومین دلیل. سومین دلیل آگار هستش. آگار عرض کردم یک نوع ژلاتینی هست که از دو نوع جلوک به دست میاد، از آبهای جنوب، و این رو قنادب استفاده میکنن به عنوان ژلاتین. این اگر آب بهش اضافه کنید یه ماده کرم رنگی، آب بهش اضافه کنید ژلاتین میشه. این ژلاتین رو میان رو شیرینی میریزن و به عنوان ژلاتین میفروشن به مردم. مردم هم میخورن، دچار عفونت میشن. از جمله این شیرینی ها رو اگر خانوما بخورن، دچار کیست، فیبروم، میوم و خیلی از بیماری های سیستم تولید مثل میشن. پس ببینیم که از این هم، از آگارم در این خبری نیست. آگاری که استفاده میکنن و میان چیز رو، میکروب رو کشت میدن، در این آیات ازش خبری نیست. این سه دلیل. چهارمی، میان همین آگار رو با خون ترکیب میکنن به نام بلاد آگار، یعنی آگار به علاوه خون. این آگار و خون رو که ترکیب کردن، باز دوباره این چی کار میکنن؟ کشتش میدن میکروب رو. این چهارمین دلیل. پنجمین دلیل اینه که میان برای کشت میکروب از شکلات استفاده میکنن، که شما معمولا حالا بابا بزرگ هستید یا عمو هستید یا دایی هستید، جیبتون رو پر شکلات میکنید، میخواید برید بچه خواهرتون یا داداشتون رو ببینید، میاد جلو شما، چی بهش میدید؟ یه چند تا شکلات بهش میدید. در واقع شما میخواید که ابراز محبت بکنید و این بچه رو خوشحال بکنید. در واقع چی کار میکنید؟ دارید بیمار میکنید این بچه رو. شما اگر راست میگید، یه مقدار انگیر بادومی کشمشی که تو شهرزا زیاد هم هست، برید تو جیبتون به این بچه بدید. فرهنگ این بچه رو از الان بسازید، به جای شکلات چی کار بکنید؟ بادوم بهش بدید، انگیر بهش بدید. خب این شکلات میدن، اتفاقا اگه میخوان سری کشت پیدا بکنه، با شکلات کشت میدن میکروب ها رو. خب وقتی که اینجا میبینیم از قند و شکر هم تو این آیه خبری نیست. چرا؟ خداوند این قندهایی که اینجا گفته، با این قندها نمیشه میکروب ها رو کشت داد، میکروب ها نمیخورن. بیان چیه؟ شکلات استفاده میکنن. به این پنج دلیل ما میتونیم چیکار بکنیم؟ از این آیاتی که در سوره مبارکه عبس هست، بیاییم بیماری های رو چیکار میکنیم؟ درمان میکنیم. از جمله از نازایی گرفته، سرطان گرفته و تبهای شدید، بیماری های روده، هسته و امثال هم رو با این غذاها خیلی راحت شما میتونید چیکار بکنید؟ درمان بکنید. که تا حالا نمیدونم چنین فکری به ذهنتون رسیده بود که این توجه رو در مورد این آیه بکنید یا نه. خب یک قرآن رو بررسی میکنیم. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، سوره مبارکه انعام آیه 59. پس هیچ چیزی نیست، تر و خشکی نیست مگر در قرآن باشه. عزیزان قرآن میگن فقط کتاب هدایته. نه، این نیست. ما اگر قرآن رو گفتیم فقط کتاب هدایته، قرآن رو محدودش کردیم. قرآن کتاب همه چیزه. چیزهایی که در زندگی ما نقش اساسی دارن، قرآن همون کتابه. اگر ما گفتیم فقط قرآن کتاب پنج مورده یا چهار مورده یا سه مورده، قرآن رو محدود کردیم. آیاتی در قرآن داریم که خداوند فرماد که اگر کلیه دریاهای روی زمین رو ما مرکب قرار بدیم و جنگل‌ها رو قلم و هفت دریای دیگه اضافه بکنیم و اینا مرکب بشن، محتوای قرآن رو بنویسید باز تمام نمیشه. خب مثلا برای کتاب هدایت ما بیایم کلیه کتاب‌های اخلاقی که در اسلام داریم جمع بکنیم، مگه چند جلد میشه؟ چند تا میشه؟ چند تا شما میشناسید؟ پس عزیزان قرآن کتابی که بی انتهاز در برای هر دردی شفاست، برای هر مرضی دواست. پس نمیتونیم بگیم فقط کتاب هدایت، نه، کتاب همه چیزه، کتاب علمه، کتاب حکمته، کتاب زندگیه، کتاب آرامشه، کتاب آسایشه، کتاب هدایته، کتاب علمه، کتاب همه چیز. و یا تبیانن به کل شیء هست، همونجور که خداوند در قرآن خودش میفرماد تبیانن به کل شیء، شما هر چیزی که به ذهنتون برسه در قرآن هست. مثل یکی از آقایون بود که تفسیرم میگه در تلویزیون، میگه آقا شما فکر نکن کتاب قرآن کتاب علم، کتاب یخچال سازی، نه، کتاب یخچال سازی میگفت نیست، کتاب هدایت فقط. خب از این سوره حدید در مورد چیه؟ خداوند فرماد آهن و منافع زیادی داره. بعد آهن ما چه چیزایی میسازیم؟ در ضمن حدید چه رفتی به هدایت انسان داره؟ یا از بزرگ که این آیات تغذیه رو من در آوردم، این آیات تغذیه چه رفتی به هدایت انسان داره؟ نیزم ما قرآن رو محدود نمی کنیم. قرآن اگر محدود کردیم خودمون متضرر میشیم. قرآن کتابی تبیانن لکل شیء ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. شما هر چیزی که به ذهنتون برسه در قرآن هست، ولی این علمو ندارید که برید پیدا بکنید، ولی در واقع در قرآن هست. از خدا بخواید که این علم رو خداوند به شما بده تا برید این مطالب رو در قرآن پیدا بکنید. حالا ما یه موردشو پیدا کردیم، چند موردشو من پیدا کردم. خب میایم آیات مربوط به گوشت سفید رو در قرآن میگیم خدمت شما. ببینیم که در مورد گوشت سفیدم خداوند آیاتی داره یا نداره. دو تا آیه در این مورد داریم. یکی سوره مبارکه نحل آیه 14. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. خداوند فرمود که این دریاها رو مسخر شما قرار دادیم تا از اونها گوشت تازه میل بکنید. لحمن تریا یعنی گوشت تازه. دقت میکنید عزیزان؟ خب وقتی که این آیه رو بفهمیم، لحمن فریزی ها دیگه نداریم. گوشتی که مثلا 4 ماه 6 ماه 1 سال تو فریزر میذارید و استفاده میکنید. حالا معلوم هم نیست کیفیت اون گوشتی هستش. پس یکی از آیاتی که در مورد گوشت سفید هست، لحمن تریا هستش که شما میتونید استفاده بکنید. آیه بعد سوره مبارکه فاطر آیه 12. خداوند فرماد که ما معمولا دو نوع دریا داریم، دریاهای آب شیرین و آب شور. اینجا می فرماد که هر دو دریا میتونید محصولاتش رو استفاده بکنید. و ما یستویل بحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا. ملح اجاج یعنی این دریایی که دارای نمک هست. از شما میتونید از دریای شیرین و از دریای شور مثل ماهی شمال و ماهی جنوب استفاده بکنید. چرا؟ برای اینکه کیفیت غذای اینها با هم فرق میکنه. دریای جنوب کیفیت ماهیاش بهتره، یاد بیشتری داره، املاح بیشتری داره، ولی امروزه متاسفانه اومدن دریای شمال رو اینقدر آلوده کردن که ماهیاش هم مسموم هست. این راجع به لترال لاین یه صحبتی من قبلا کردم، یه تذکری میدیم خدمت شما. ماهی عیزان دو تا خط در سمت چپ و راستش داره پهلوهاش، که بخوایم دقیقا بگیم ساعت 3 و 9 بدنش یه دو تا خطی داره که این دو تا خط باعث میشه که خود ماهی با محیط خودش ارتباط سالمی و درستی برقرار بکنه. و به خاطر همین مسئله بیشترین یونهای و املاحی که به درد ما انسانها میخوره زیر این دو تا خط جمع میشه، که بیشترینش رو شما در ماهی حلواسی ها میبینید. اگر پوست ماهی حلواسی ها رو بکنید دو طرف ساعت 3 و 9 این ماهی میبینید دو تا خط هست که یک گوشت تیره و خاکستری از پشت بناگوش تا انتهای دمش وجود داره، که معمولا خانما که این ماهی رو میپزن این گوشتای سیاهش رو جدا میکنن میریزن دور، در حال اون چیزی که به درد میخوره میریزن دور. حالا این چی هست؟ مملو از روی هست، به خاطر وجود یونهای روی هستش که این گوشتی شده تیره شده. حالا روی به چه درد میخوره؟ در تمام هورمون‌های بدن ما نقش اساسی داره. خب اگر اکثر این خانم‌ها دچار کمبود روی هستن، آقایون دچار کمبود روی و یود هستن. چرا؟ برای اینکه غذاهای دریایی ما اینقدر استفاده نمی‌کنیم. در حالی که بیشترین منافع رو خداوند می‌فرماد در غذاهای دریایی من قرار دادم. و جالب اینجاست که این چیزی هم که به درد می‌خوره چیکار می‌کنن؟ جدا می‌کنن می‌ریزن دور و میگن سیاه، این گوشت سیاه به درد نمی‌خوره. فکر کردن هر چیز سفید باشه به درد می‌خوره.